اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. رسیدیم به اعتدنا عذاب، بله اعتدنا لهم عذاب السعیر. جمله ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، اول واو استینافه، خود عداتش قسمی که در تقدیره و ما بعدش که محل اعرابی ندارن. اولا ثانیا یکی از جملاتی که باز هم محل اعرابی ندارد جمله جواب قسم است. پس قطعا جمله لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح محل اعرابی ندارد. بعد ما داریم و جعلناها رجوما للشیاطین رو عطف بر این جمله میکنیم، چون جمله اول محل اعرابی ندارد جمله دوم هم محل اعرابی ندارد به تبع. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، بازم از باب موافقت جمله اعتدنا لهم عذاب السعیر رو عطف بر جمله اولی میکنیم، که نکته ای رو از متولم بازم تو جلسات سابق خدمت عرض کردم که اگر ما سلسله ای از معطوفات داشته باشیم همشو عطف بر معطوفون الی اولی میکنیم. جا زیدون و بکرون و امرون و خالدون، همینجور برو، اون اسمی که آخر میاد باید عطف بر اولی بشه تا برسد دیگه به ما قبلش، همشون باید عطف بر اولی بشن. خب همون طوری که جمله اولی محل اعرابی نداره ما بقی هم محل اعرابی نداره. خب اعتدنا که تو جلسات سابق هم بهش پرداختیم، در اصل اعددنا بوده با باب افعاله، با باب افعال که ابدال درونش رخ داده بود و چون دوتا دال کنار هم دیگه بودن هم مخرج بودند و ما هم در شرایط ابدال تا رو میدونستیم بدل از الفاظ قرار بدیم، تا رو بدل از دال قرار دادیم. خب حالا اعتدنا نا فاعل یا مفعول؟
فاعل.
چرا دیگه از کجا می فهمید؟
اگر قبلش ساکن
باشه. احسن. ضمیرها مخصوصا همین نا که سبب اشتباه میشه در نا، اگر ما قبل نا ساکن بود شما اساسا قائل به فاعلیتش و اگر مفتوح بود قائل به مفعولیتش میشید، چون نا هم میتونه ضمیر رفع متحرک در فعل ماضی قرار بگیره هم ضمیر متصل منصوبی و مجروری، بله قرار بگیره در فعل ماضی، حالا متصل به فعل ماضی به فعل مضارع، ولی در فعل ماضی چون هر دوتاش میتونه بیاد این اشتباه رخ میده و شما از ما قبلش تشخیص میدید. و برای اونهایی هم که ما قبلش مشدد هست از قرائن تشخیص میدید، از قرائن تشخیص میدید دیگه. بله و اعتدنا لهم عذاب السعیر، آماده کردیم لهم برای آنها. لهم جار مجرور. چرا لام مفتوح شده؟ چون گفتیم لام جار بر ضمیر چی میشه؟ مفتوح میشه. لهم جار مجرور متعلق به اعتدنا. چرا متعلق به اعتدنا؟ چون ارتباط معنایی دارن، چون آماده کردن ما برای آنهاست. خب لام هم میشه، لام چه معنایی داره؟
که برای آنها دیگه مالکیت
دیگه. اساسا اینجا همون اختصاص، چون اختصاص یکی از شعبه های اختصاص مالکیته، چون اختصاص هم میتونه به مفهوم مالکیت بیاد هم غیر مالکیت، اعم از مالکیت. اینجا میتونید کلش اینا رو اختصاص حساب کنید. خب آماده کردیم برای آنها چه چیزی را، این چه چیزی را که داریم میگیم قطعی نیستا، جاهای دیگه اساسا کاربرد داره، در مقام تدریس خوب ازش استفاده بشه. آماده کردیم برای آنها چه چیزی را، عذاب را. عذاب میشه به عنوان مفعول به برای اعتدنا. خب حالا چرا الف لام نپذیرفته، چرا تنوین نپذیرفته، غیر منصرف هم که نیست، معربه، چون اضافه به سعیر شده، عذاب بس سعیره. خب اگر سعیر معنای وصفیش میخواست ملاحظه بشه، ناظر به اون اسمی که قرار داده شده برای جهنم نباشه، اینجا میتونه صفت برای عذاب باشه، عذابی که شعله‌ور است. درست شد؟ از این باب مثلا میتونستیم به عنوان وصفیت براش بگیریم،
صفت بشه،
صفت میتونستیم بگیریم، به شرطی که حالا به صورت نکرم استعمال بشه. بعد چون اسم برای جهنم قرار داده شده، عذاب بهش اضافه شده، عذاب و سعیر مضاف مضافون الیه. خب چه نوع اضافه ای؟
فستعیر اینجا ظرفی میشه گرفت.
خب نگاه، یه چیزی خدمت عرض کنم، حتی اگه بتونیم مفهوم وصفیت هم براش ملاحظه بکنیم، بازم میتونیم بهش اضافه کنیم، بازم میتونیم بهش اضافه کنیم، در به صورتی که نخواهیم به حال موصوف صفت بگیریم. خب چجوری؟ وقتی عذاب رو اضافه میکنیم به سعیر، اگر مفهوم همون اسم جهنم براش قرار داده باشیم، اینجا میتونیم
صرفیه بگیریم،
چه بگیریم؟ مالکیت. عذابی که عذاب حالا کجاست مثلا، برای چه چیزی؟
اختصاص داره برای جهنم،
اختصاص به جهنم داره، از این باب مالکیت مجازی. یا اینکه مثلا مفهوم ظرفیت هم برسونی، عذابی که کجاست؟ در سعیر است، در جهنم است. یک نوع اضافه دیگه هم که میتونی براش بگیریم، اضافه بیانیه هست، یعنی عذابی که خود سعیر است، عذابی که خودش شعله بر شدن است. اینم شاید بتونیم ازش اراده کنیم، ولی حالا اضافه های قبلی بهتر است. انواع اضافه رو گفتم، درسته؟
بله.
انواع اضافه اصلا اضافه بیانی نوع دوم. یا مثلا میتونید بگید که اینجا مثل کتاب نحو مقدماتی داره جنس عذاب رو بیان میکنه. خب عذاب کدام نوع عذاب؟ عذابی که درونش شعله وری را ما داریم. مثلا میگفتین صوب و قطن چه نوع پیراهنی؟ پیراهنی که پنبه‌ای باشه. یا مثلا وقتی میگیم عذاب سعیر، عذابی که به چه شکل باشه؟ عذابی که دردناک باشه. میتونیم اضافه بیانیه بگیریم که همین هم شاید بگیم بهتر است. خب اینم از این مسئله فهمیده شد آقا اینجا؟
بله.
اینم از این آیه. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. یه لازم نگاه به ترجمه قبلی هم بکنیم. و همانا آسمان دنیا را با چراغهایی پرفروغ، اون مصابیح دیگه چراغ است دیگه، چراغی که نور بده، زینت دادیم و آنها را تیرهایی، تیرهایی ترجمه میکنه ناظر به این که رجوم را جمع گرفته، برای طرد شیاطین قرار دادیم و برایشان عذاب آتش برافروخته را مهیا کردیم. آتش برافروخته. اینجا ناظر به معنای اس بودن برای جهنم گرفته، یه وصفیتش مد نظرش بوده، آتش برافروخته.
خب اینجا وصفیتش
همونجا وصفیتش بوده. خب و برای کسانی که پروردگارشان را انکار کنن، عذاب جهنم و چه بد سرانجامی است. عذاب جهنم است و چه بد سرانجام است. خب حالا بیا اول بپردازیم به فضای تجزیه بعد وارد بشیم. کفرو پوشاندند، حق را پوشاندند. چه نوع فعلیه؟ کفرا، کفرو، فعل ماضی صیغه سوم. فعل ماضی ثلاثی مجرد و به صورت متعدی و لازم استعمال شده، یعنی هم در جایگاهی میتونه متعدی باشد، در جایگاهی که ما میخواییم بگیم چه چیزی رو پوشندن. اما در جایگاهی که فقط میخواییم اثبات فعل بکنیم، دیگه دنبال این نیستیم که بیان کنیم این حدث روی چه چیزی اتفاق افتاده، میتونیم به صورت لازم بگیم این کفر ورزیدند، همین دیگه کفرشون به چه چیزی تعلق گرفته، مفعول بهش چی باشه، اینجا در اون مقام نیستیم که بخوایم بیان کنیم، میشه لازم اینجا. پس ما یک سری افعال داریم که فقط متعدی هن. یک سری افعال داریم که فقط لازم هن. یک سری افعال داریم که هم متعدی هن و هم لازم، نه این که بگیم به واسطه حرف جر، نه خودشون وضعاً هم لازمن هم متعدی، به حسب استعمالی متعدی به حسب استعمالی لازم است. سیزدهم جهنم، دوزخ، خانه عذاب. بعضی کلمه جهنم را عبرانی یا عبرانی می دانند. عبری، عبرانی زبان این یهودی ها را می گن عبری. یه روز من جا رد میشنم دیدم این میگن حبه 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 اینجور صحبت میکنن برام، دیدم در کنیسا یهودی ها هست، رفتم داخل دیدم همین یهودی ها نشستن دارن تورات میخونن برام، این زبان عبریه. اگه دیده باشین یهودی لهجه دارن وقتی میخوان فارسی صحبت کنن، همین اسرائیل هم اینا به شیوه عبری صحبت میکنن، اسرائیل چون یهودی هم اینا دیگه. بعض از کلمات از زبان غیر عرب وارد عرب شده، عربی تعصبی داره، وقتی کلمات غیر عربی وارد فضای عربی میشه عرب اونو تغییر میده، یه تغییر داخلش ایجاد میکنه، به این کار میگن معرب کردن، یعنی عربی کردن واژه‌هایی که عربی نبودن. حالا بعضی ها جهنم رو عبرانی میدونن، یعنی منصوب به زبان عبری میدونن، که در اصل کهنام بوده، کهنام بوده وقتی وارد عربی شده شده جهنم، و بعضی آن را جهنم میدانند و بعضی آن را عربی میدانند. چنان که عرب گوید وکیتون کهنام، یعنی چاه گود و عمیق، و دوزخ به واسطه عمیق بودن جهنم نامیده شده است. مثلا شما وقتی به مقایسه لغه ابن فارس رجوع میکنید اساسا کلمات غیر عربی نمیاره، کلمات غیر عربی رو مقایسه لغه نمیاره. تو کتاب لغت های معتبر که شما برید رجوع کنید اگر لغت های مولدی نداشته باشن، بعضیشون میگن که این کلمه من مار چه زبانی بوده وارد عربی شده، و دوزخ به وسیله عمیق بودن جهنم نامیده شده است. به هر حال این کلمه غیر منصرف است. خب برای غیر منصرف شدن گفتیم دو سبب نیاز داریم، یا یک سبب که جایگزین دو سبب بشه. و اسباب منع صرف بنا بر قول اول علمیت و عجمه. اگر شما قائل باشید که اصل جهنم که هنام بوده، عبری بوده، بعد وارد زبان عربی شده، اسبابش میشه این دوتا، یک علمیت، چون وقتی وارد زبان عربی شده دیگه علم شده بر اون جایگاهی که میخواید، حالا بعضی تشریف ببرن اونجا دیگه، نمیان شما خواهی تشریف ببرن، قرار تشریف برده بشه اونجا. و از این جهت که از غیر عربی وارد عربی شده، عجمیت هم داره، عجمه هم داره، چون عرب به غیر خودش میگه عجم.
واسه یه عده میگن جهنم از زبان فارسی گرفته شده، میشه گفت
چی آقا؟
از جهنم
واژه جهنم، همین واژه جهنم. خب شاید بتونی رابطه بین اینا، اساسا از باب اشتقاق اگه بتونی رابطه تو علم اشتقاق قائل به اینا بشیم، بین این دوتا باشیم، حالا یا از فارسی یا از عبری میتونه وارد شده باشه. خب قول دوم، و بنابر قول دوم، یعنی اگر قائل به عربیتش باشیم دو تا به حال سبب داره، یک علمیت، دوم تأنیث، چون جهنم مؤنث مجازیه، چون جهنم مؤنث مجازیه. پس بنابر قول به غیر عربی بودن، حالا چه بخوایم قائل به فارسی بودنش باشیم چه قائل به عبری بودنش باشیم، میشه عجمه به علمیت. و اگرم قائل به عربی بودنش باشیم، اسباب بر حال من صرفش میشه علمیت و تأنیث. خب اینم از چهاردهم بعثه، چه بد است یا بد است از افعال ذم برای انشاء نکوهش و جامد است. خوب توجه کنید، ایاتون باشه یه بابی داشتیم با باب مدح و ذم، یا همون تعبیر به نعمه و بعثه میکردن. نعمه و بعثه دو تا فعل هستند که برای ایجاد کردن مفهوم مدح کردن شخصی یا ذم کردن شخصی به کار میره. بعد از اینها اساساً دو تا اسم میاد، یک اسمی به عنوان فاعل، یک اسم به عنوان مخصوص به مدح و ذم. مثلا توی عبارتی میاریم میگیم میگیم نعمل امیرو حسینون، نعمل امیرو حسینون. بعد از نعمه دو تا اسم اومده، اسم اولی رو بهش میگیم فاعل، اسم دومی رو بهش میگیم مخصوص به مدح و ذم. خوب توجه کنید، اسم اولی که بعد از نعمه و بعثه آورده میشه به عنوان فاعل کلی هست، نعمل امیر. چه خوب امیریست، نگفته فلان امیر، علی فلان رو میتونی جنبه استغراق بهش بدید، یعنی کل امیرن اینجا ملاک باشه. حالا علی فلان جنس. بعد اسمی که به عنوان مخصوص مدح و ذم آورده بشه، اون اسم کلی نیست، اون جزئیه و اساساً هم میتونه علم باشه. اونجا میگیم چون علم ها جزئی هستن، میگیم نعم الامیر حسینون، چه خوب امیریست حسین. اول یه کلی ذکر میکنه، بعدش جزئی رو میاره. به همین خاطر به اسم دومی میگن مخصوص به مدح و ذم. وقتی ما میگیم نعم الامیر، مفهوم مدح به امیر بودن تعلق میگیره. بعد چه کسی در امیر بودن مدح میشه؟ حسین. یعنی انگار حسین رو امیری برتر از مابقی امیرها دانستیم و این خاطر مدح شده. چه خوب امیریست. پس یادتون باشه بعد از ماده نعمه و بعثه دو تا اسم میاد، یک اسم به عنوان فاعل، یک اسم به عنوان مخصوص به مدح و ذم. فاعل کلی هست، مخصوص جزئیه. خب وقتی میخوای ترکیب کنی که مشخصه نعمه فعل مدح، امیر الامیر به عنوان فاعلش، حسین بهش میگه مخصوص به مدح و ذم. مخصوص به مدح و ذم بودن نقش نیست، ایادون باشه در کتب نحوی به دو شیبه میشه اینو ترکیب کنی. یک اینه که اون رو مبتدای مؤخر بگیری، کل جمله‌ای که مقدم شده برش رو خبر مقدم بگیری. دوم اینه که میایم اون مخصوص رو نقش خبر بهش میدیم، میگیم خبر است برای مبتدای محذوف، یه هو در تقدیر میگیریم، هو به عنوان مبتدا در تقدیر میگیریم و به هر حال اون کلمه مخصوص میشه خبرش. خب این نکته هم یادتون باشه، ذکر مخصوص مدح و ذم واجب نیست. شما اگر قرینه‌ای در کلام داشته باشید که بفهمید این مدح یا ذم اختصاص به چی پیدا میکنه، دیگه ذکر مخصوص واجب نیست. میتونی ذکر کنی، میتونی ذکرش هم نکنی.
استاد نقش دوم که برای این جمله گفتی چی بود؟
اینه که خبر بگیریم برای مبتدا، خبر بگیریم برای مبتدا محذوف. اینه که مثلا بگیم نعم الامیرو هو حسینون. درست شد؟ حسین رو خبر میگیری برای یک مبتدا محذوف میگن هو در تقدیر میگیری.
بعد نعم الامیر چی میشه؟
خود نعم الامیر رو حالا بحث میکنیم، حالا بحث رو قرار گرفتن تو جمله میتونیم بهش نقش بدیم. نعم الامیر جمله انشائیه، حالا همین بحث رو میخواستم مطرح کنم اینجا. جمله انشائی ما بحثمون سر ترکیب، یه موقع بحثمون جایگاه خود حسین هست، یه موقع جایگاه نعم الامیره. جایگاه نعم الامیر که به حسب قرار گرفتن تو جمله میتونه تعیین کنه، ولی که حسین چه نقشی میگیره میتونه خبر بگیره برای مبتدای محذوف. خب نکته که اینجا ناظر بهش هست، دو تا نکته اینجا میگه. یک، اینها برای ایجاد مدح و ذم اومدن. وقتی میگه ایجاد مدح و ذم یعنی انشاء. ما دو نوع جمله داریم، یک جمله خبری داریم، یک جمله انشائی داریم. جمله انشائی اون جمله ایه که اساساً برای کلام مفهوم نداره، اون کلام میاد تو اون مفهوم ایجاد بشه، مثل امر، نهی، استفهام، مدح، ذم، همه اینا شامل میشه، اینا میشه انشاءات. درست شد؟ حالا تو آخر وقتی انشاء شد تو ترکیبش بحثه، مثلا تو کتاب مقنی میگفتیمش، مثلا هیچ وقت جمله انشائی نمیتونه نقش خط بگیره. درست شد؟ الا اینی که بخوام تقدیر براش چیزی بگیریم. ثانیاً فعلی که برای نعمه و بعث آورده میشه جامده، اینا مشتق نیستن که بگیم اون رویه مثلا مصدریت و بعد از اینا مضارع بگیم، نه اینا دو صیغه بیشتر ندارن. یه نعمه داریم با یه صیغه چهارش نعمت. برای مذکرها اساساً صیغه یک، برای مؤنثا صیغه چهار رو به کار میبریم، اگر نه دیگه ما فراتر از اینا نداریم. خب بعثم برای ایجاد مفهوم ذم، نکوهش کردنه. چه بد است یا بد است، هر دو رو میتونه به عنوان بر حال ترجمه و معادل فارسی بگیریم، ولی چه بد است ظهور بیشتری بر حال در مفهوم مذمت و نکوهش داره. بله سیقه چهار میشن داره. 15 مسیر، مسیر به معنای بازگشتن یا بازگشتنگاه و همچنین محل بازگشت آب. ببینیم چه ترجمه قرار ارائه بده. یا منتها و عاقبت امر یا سرانجام کار، اینا همش به عنوان معادلات فارسیه. مسیر بر وزن مفعل که بعدها حرکت عین الفعل به ماقب داده شده است، در اصل مصدر میمی است. در اصل مصدر میمی به کار برده، چون مصدر میمی اساسا یک میم مفتوحه با بود ابتدای اون ماده اساسی به کار ببره. برای فعل سار یسیر و به معنای رجع یرجع می باشد، و همین خاطر تو ترجمه گفت بازگشتن. حالا به حسب این مصدر میمی به حسب اصلشه میتونیم به حسب استعمالات بعدی که به کار رفته بازگشتنگاه هم گفته بشه. بازگشتنگاه این اگر قائل به این نباشیم که اسم مکان بگیریم اینجا مسیر، مثل برحال مسجد اسم مکان نگیریم، میتونیم بگیم به حسب استعمالاتی که داشته مفهوم بازگشتنگاه هم گرفته. یا محل بازگشت آب، اینا همه ناظر به اسم مکان بودن هستن. یا منتها و عاقبت امر هم همینطور، یا سرانجام کار هم همینطور. اینا دیگه این مفاهیم رو به حسب استعمالات پذیرفتن. ولی به معنای مکان یعنی مکان بازگشت هم استعمال شده است، یعنی میتونیم اینجا اسم مکان هم بگیریم و ظاهرا در آیه همین معنا مراد است، همین معنای اسم مکانی مد نظر. 17 هم القو، انداخته شود، افکنده شود، به حال معادل های فارسی است. فعل ماضی مجهول از باب افعال القا، یلقی مصدرش القای که میشه القا، القا رو بخوای مجهول کنی میشه القی، ال اصیقه اولش القیه، 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 القو، القو سیقه سبه میشه، القیه، القیه، القو، القیت، القیتا، القیتا، القیتما، القیتم، آخر دیگه هم میشه بیرم، القیت، القیتما، القیتون، القیتو، القینا. اینها اگه میخواید خوب مسلط بشید اون صرف میره رو یادتون باشه. اجده هم سمعو یعنی شنیدن، فعل سمعه، سمعه، سمعو سیره سبه میشه دیگه، فعل ماضی ثلاثی مجرد و متعدی هم خب تا بره آیه بعدی حالا دیگه بخونیم شهیق و تفور هم بخونیم دیگه، دیگه انشاءالله ترکیبات بمونه بره جلسات بعد. شهیقن، شهیق ناله طولانی، خروش، صدای زشت و وحشتناک. شهیق در اصل مصدر شهق یشهقو می باشد. نگید آقا هر چیزی بر وزن فعل شما دیدید با صفت مشبهه باشه، نه، اینجا به شهیق هم اومده ولی چی گرفته؟ مصدر گرفته. شهق الحمار ای نهقه، یعنی الاغ بانگ سر داد، دیدی الاغ داد میزنه، بله، و به عنوان اسم به معنای انتهای صدای الاغ، یعنی در مرحله اول مصدر بوده بعدن بر اثر انتقالات به استعمالات مختلف شده اسم، اسم برای یه چیزی مثل زید که اسم چیزی قرار میگیره، این اسم شده، اسم شده به معنای انتهای صدای الاغ. الاغ وقتی داد میزنه آهنگ آخرش به هر حال اول اوج میگیره بعدن کم کم میاد پایین، درسته؟ اون حالت بله دیگه میاد پایین میشه همین شهیق. و به عنوان اسم به معنای انتهای صدای الاغ هر گونه صدای زشت و وحشت انگیزی به کار رفته است، مثل یک نفر اومده و مسلمان شده بود، یک نفر رفت اذان گفت از اسلام خارج شد، خب کسی که صداش زشته نباید اذان بگه دیگه، هر کس صداش قشنگه باید اذان بگه، رفت بنده خدا اذان گفت اونم از اسلام خارج شد، وحشت کرد از صدای آدم کنه. بله. هر گونه صدای زشت و وحشت انگیزی به کار رفته است و در اینجا نیز به صورت اسمی آمده، یعنی اسم شده، این وقتی میگه به صورت اسمی اومده یعنی جهات مصدریش رو اینجا ملاحظه نکردیم، و اشاره به صدای وحشت انگیز دوزخ دارد. مرحوم شیخ عباس قمی میگوید شهیق، شیخ عباس قمی در الدر النظیم فی لغات القرآن العظیم، ایشان اومدن یک کتابی در لغات قرآن نوشتن که لغات قرآن رو بررسی میکنن و اصلیابی میکنن، همون جوری که خدمتتون عرض کردم که چرا این واژه به فلان معنا اومده، این در اصل در زبان عربی به چه معنا بوده و این آیه کدام از اون معنا مد نظرشه، آیا همون آیه، آیا این آیه همون معنا مد نظرش بوده یا نه به مناسبت معنی دیگه گرفته، حتی نسبت به کتاب نصر طوبای علامه شعرانی و همچنین کتاب آی مصطفی التحقیق فی کلمات القرآن هم میگن بعد از نوشتن مرحوم شیخ عباس قمی انگیزه برای اونها ایجاد شد که اونها هم نوشتند، انگیزه نوشتن نصر طوبا و حالا التحقیق مرحوم آی مصطفی. خب اونجا شیخ عباس قمی میگوید شهیق به معنای آخر و انتهای صدای الاغ و زفیر به معنای اول و ابتدای آن. پس ما یه شهیق داریم یه زفیر داریم، شهیق انتهای صدای الاغ رو میگن، زفیر ابتدای صدای الاغ رو میگن، اینم هست. خب 20 میخوای بذاریم 20 هم برای جلسه بعد دومه دیگه،
این آیه فقط همین 20 مونده میتونیم تماش کنیم
و تفور حالا بکنیم. این ماده هم به معنی میجوشه، این تفور چی بوده در اصل؟
فبره
تف
چی؟ تف وره بوده دیگه،
تفور رو میشه تف برو. وقتی واو و یا متحرک باشن ما قبلشون حرف صحیح و ساکن باشه حرکتشون رو به ما قبل انتقال میدیم. قاعده اول صرف ساده تف برو تف اولو بودن، چون واو مضمون بود. تو سابقا هم گفتیم ضمه بر خود واو و کسره بر خود یا ثقیله. ما قبلشون فا حرف صحیح و ساکن، طبق قاعده یک صرف ساده حرکتشون انتقال میدیم به ما قبل، به معنی میجوشد و فوران میکنن. فعل مضارع ثلاثی مجرد از باب فعل یفعل است و مصادر اون عبارت از فورا فوران. اینجا فوران
فورا
فورا میاد برای فورا.
چند تا چیز در طلب
نیست؟ چی آقا؟
چند تا استعمال این؟ فورا؟
فور و فوران. نگاه فور و فوران این که میگه مصادرش یه فعل میتونه چند تا مصدر هم داشته باشه، هیچ اشکال نداره. فور و فوران. خب همجا باشه انشاءالله ما باقی درست و صلی الله علیه و آله محمد و آل طاهرین.
الله علیه و آله محمد.